وجود میاره که هر دو بتونیم استفاده بکنیم، من از روحیه با نشاط دانشجوها و اونها از اطلاعات و تجربیاتی که در این 45 ساله دارم و همیشه در حالت مطالعه هستم که علمم به روز باشه و تن به بازنشستگی و پیری ندم. سال پیش جوانی بودید که امروز اون جوان شاگرد شماست. اگر در واقع بخوایم یک قیاسی داشته باشیم سبک زندگی شما، منش روشتون رو، از 45 سال پیش چطور بود و امروز چطور؟
خب جوانی به اصطلاح همینجور که آدم جلو میره تجربیاتی رو به دست میاره که ای کاش آدم اون موقع که جوان بود اینا رو داشت، ولی من هنوز هم همون روحیه جوانی رو حفظ کردم، زیاد فرقی نکردم، همون تدریس توام با کار که بدن همیشه سر حال باشه. وقتی هم میرم برای دانشجوها صحبت میکنم یه ربع اول رو در مورد ورزش و کوهنوردی و بعد بدن رو به فعالیت انداختن و دور از این رسانه‌ها و موبایل‌ها گل رو در طبیعت دیدن رو توصیه میکنم، صدای آبشار رو، رودخانه رو در دشت و دمن شنیدن رو توصیه میکنم، چون روانشناسی هم میگه که اگر انسان بتونه مدتی رو در کنار دریا به ساحل چشم بدوزه یا بره در بالای کوه زیر یک درختی قرار بگیره که چشمه اونجا جاری هست، حدود 5 تا 10 دیسیبل اون صدا تولید میکنه که برای آرامش انسان مفیده.
های بهبودی، غیر از این کار زیبایی که جلوی آپارتمانی که در واقع 4 واحد هست شما 1 واحدش رو دارید زندگی میکنید و سهم دارید و به تبع اون اطراف شما هم آپارتمانایی هستن که منظره‌ای که شما دارید ایجاد میکنید رو دارن استفاده میکنن، غیر از این مزرعه کوچکی که در یک زمین نسبتاً میشه گفت بایر ایجاد کردید، دیگه چه کارهایی تو دوران زندگیتون انجام دادید که عامل منفعه بوده بدون اینکه از جایی بخواید کمکی بگیرید یا حمایتی بشید یا هدایتی بشید؟
من اون روستایی که همراه با خانومم رفتیم، یک حیدریه بود از نزدیکای زیاباد، اونجا هم برق نداشت، آب نداشت. اون موقعی که من رفتم دوستایی تو جهاد سازندگی داشتم و برق اونجا رو کشیدم، آب اونجا رو کشیدم با همیاری مهندسینی که اون موقع به قول معروف خودجوش بودن و روستایی ها رو به اصطلاح مشکلاشون حل میکردن، علاقمند بودن، با اونا همکاری میکردن، حتی نقشه منبع اون آب اونجا رو من خودم کشیدم که اونگه به اصطلاح آرماتور بندی بکنن، پایه گذاری بکنن. و وقتی آب جاری شد و با همکاری دوستانی که در اداره برق اینا داشتن برق اونجا رو کشیدن، برق جریان پیدا کرد، خیلی لذت بخش بود که برای منطقه‌ای که از اونجا ما مهاجرت کردیم اومدیم قزوین و بزرگ شده به قول معروف اونجا هستیم، یه کار مثبتی انجام دادم. و اونجا هم باز یه باغی که خریده بودم که صبح ها قبل از اینکه برم سر کار زود بیدار می‌شدم و می‌رفتم تو اون باغ 1-2 ساعتی باغ رو بیل می‌زدم که روستایی‌ها خیلی دوست داشتن این کارو من رو که گیوه بپوشم، بیل به دست بگیرم، ماشین ببرم پارک کنم سر اون باغ و همراه اینا که اونا اطراف باغ من بیل میزدم من هم باغ بزنم، با اینکه فارغ التحصیل مکانیک دانشگاه بودم زیاد به رشتم به کشاورزی نمیخورد ولی علاقمند بودم.
غذای معروف قزوینیا چیه؟
غذای معروف قزوین قیمه‌نثار.
قیمه‌نثار چجوری پخته میشه؟
قیمه‌نثار متریال اولش اصلیش، مواد اصلیش گوشت و پیاز و خلال بادوم، خلال پسته و خلال پوست پرتقال و زرشک که ما گوشت رو میذاریم میپزه، پیاز رو سرخ میکنیم و همراهش میکنیم، بعد رب هم احتیاج رب میزنیم، بعد ادویه‌جات مخصوص، حالا ادویه پلویی، هله، زعفران، گلاب، اینا رو به اون مواد گوشت اضافه میکنیم، بعد خلالا رو هم جداگانه خلال پسته و بادوم رو تو گلابش خیس میکنیم، زرشک هم که جداگانه سرخش میکنیم و پوست پرتقال بعد اون که تلخیشو گرفتیم سرخ میکنیم، این خلالا رو هم جدا درست میکنیم، با برنج، حالا یه موقع با برنج مخلوط میکنیم در حد خیلی کم برای روی اون دیسمون، یا میتونیم که مثلا جدا جدا برنج و زعفرانی بکنیم، این خلالا رو هم جدا جدا برای تزیین روش، که وقتی که برنج رو دم میکنیم، گوشت هم که جدا پختیم، برنج رو که داخل دیس میکشیم، گوشت رو میریزیم لای برنج، یه لایه دوباره برنج روش میریزیم، بعد از این مواد برای تزیین روش استفاده میکنیم.
چرا بهش میگن قیمه‌نثار؟
کلن نمیدونم اسمش قیمه‌نثار معروفه.
من جالبه فکر میکردم قیمه‌نثار به معنای زن هست، بعد دیدم نه، نثار هست.
بله قیمه‌نثاره کلن، که قیمه‌نثارش معروفه. یه آش دوغ هست که باز قزوینی ها مثلا طبقه، چون بینیم مثلا ما آش دوغ همه جا داریم، اردبیل هم الان آش دوغ داره، ولی مثلا هر منطقه یه جور خاص خودشو درست میکنه. قزوین هم حالا مثلا آش دوغشون طبقه چیز خودشون درست میکنه و آش دوغشون هم خوشمزه است. باز یکی از غذاهای سنتی قزوینه که توی به اصطلاح فصل بهار که روزا بلند میشه اکثرا عصرونه اینا درست میکنن میخورن. یه دویماجشه که خیلی معروفه، که دویماجشو با نون خشک درست میکنیم ما، که
یعنی یه جور غذا یکی توش نون تیرید میشه دیگه.
نه تیرید نمیشه، نون خشک خیلی ریز خوردش میکنن، بعد داخلش خیار، گوجه خیلی در حد کم خیار، بعد بعضی عدس پخته، پیاز داغ، گردو، پنیر کهنه قزوین، پنیر کوزه‌ای، حالا یکی که می‌بینی مثلا پنیر کوزه‌ای نمیزنه، پنیر معمولی مثلا تبریز میزنه، اینا رو همه رو باهاش قاطی میکنن با اون نون. نون و آب دیگه نمیزنن، چون آب خیار باعث میشه که نون آروم آروم نرم میشه. بعد اینو قزوینی‌های اصیل با دستشون اینجوری تو مشتشون اینو اینطوری میکنن، بعد میخورن تو مشت،
مثل کوفته،
مثل حالت
یا کباب تابه ای میخوایم درست کنیم،
در یه حالت استوانه مانن میشه میخورن، با دست اکثرا دویماجو میخورن، ولی حالا نسل جدید با قاشق میخورن، که فوق العاده خوشمزه است. یعنی من خودم واقعا علاقه دارم به این غذا.
کسی در واقع طبیعی است که وطن خودش، شهر خودش رو بخواد تبلیغ بکنه. از قزوین برای شنونده های تهران چی میخواید بگید؟ کجاش رو بیان ببینن؟ اصلا تفاوتش با شهرهای دیگه از منظر کسی که ساکن تجربهش کرده چیه؟
خب قزوین قبل از اصفهان پایتخت صفویه بوده و این آلیگاپو و کلاه فرنگی چهل ستون قبل از اینکه اون چهارباغ اصفهان تأسیس بشه، زمان شاه اسماعیل و فرزنداش اینجا دایر بوده، که بعداً به اصطلاح اصفهان رو که مدت مدیدی اونجا حکمرانی کردن بیشتر از اینجا توسعه دادن. و قزوین هم در اصل پیشتر آمد اصفهان، اگر نزدیکتر از اصفهان هم هست، اگر از تهران بیان مناطق دیدنی و آثار باستانی و مساجد قدیمی، و یعنی در قزوین ما جنگل و رودخانه و کوه و طبیعت و آثار باستانی رو تو امان داریم. یعنی شما حدود 30 کیلومتر از شهر میرید دور، به اصطلاح روستاهای اطراف کوهستانی هن، برف وجود داره. وقتی میای به لبه های شهر هوا خنک‌تره، میرید داخل شهر که سبز میدانش باشه، اونجا گرمتر و تراکم جمعیت بالاست. هر کدومش یه به اصطلاح زیبایی خاص خودشو داره که قبلا توریست های خارجی وقتی میومدن از الاف راسته قزوین و بازار وزیر قزوین و سرای صدر سلطنه بازدید میکردن خیلی لذت میبردن و الانم دوباره داره احیا میشه توسط افراد دلسوز و به اصطلاح مرمت کننده آثار باستانی.
تاریخ و طبیعت خب قطعا طرفدارای خودش رو داره، خیلی دوست دارن هر جای ایران که میرن به این دو موضوع بپردازن. یه عده هم هستن که دنبال تفریحات مدرنن، دنبال پیشرفت و تکنولوژی روز هستن. از نظر پیشرفت و تکنولوژی قزوین چی داره؟
شدیداً یک هتلی به اصطلاح در ساحل به اصطلاح کنار ارنجک داره شده به نام تالار شهر که انواع بازی ها و غذاهای سنتی و مراکز مدرنه که برای نسل جدید هم خوب هست و که علاقمند هستن ببینن مناسبه برای دیدنش. بعد وقتی که یه مقدار از اونجا بالاتر میری پارکی هست به نام پارک فدک که هم باغ وحش داره، هم به اصطلاح حیواناتی که بچه ها دوست دارن اونجا پرورش میدن، هم چرخ فلک و رستوران های خاص نسل جوان رو که به غذاهای سریع و فست فود علاقمندن رو ارائه میکنه. از اونجا وقتی میری بالاتر یه تلسیج رو میبینیم که در راه همون رازمیانه، فکر کنم دقیقا بعدش رازمیان میشه. اونجا هم یک به اصطلاح برای افرادی که دوست دارن تلسیج سوارشن یا تلکابین سوارشن مشابهش. بعد اونجا یک مرکز تجمع دوستانی که اهل کوه هستن هست که کوه نوردی هم میتونن بکنن که به کافر میدان معروف هست. حالا اسمش رو باید اسم قدیمیش رو بتونیم از در بیاریم، ولی در بین مردم به کافر میدان معروف هست.
تو خود فضای شهر توسعه چطور بوده؟
توسعه نسبت به جمعیت خیلی تند بوده که همین توسعه باعث میشه که مهاجر پذیر بشه. از با اینکه به اصطلاح استان کم آبی هستیم، این مهاجرت های بیرویه وقتی بیان تو استان همه برق میخوان، آب میخوان، گاز میخوان و باید شهر هم گنجایش این نوع مهاجرت ها رو داشته باشه که الان خیلی از آپارتمان ها و برج هایی که ساختن خالی از سکنه است و این باعث میشه که یه مهاجرت معکوس از روستاها و از شهرستان های دیگه به قزوین صورت بگیره که این به نظر من مناسب است.
چقدر لب لب و مرهم سینه، بیا و خندیم آن دنیا همینه. چقدر لب لب و مرهم سینه، بیا و خندیم آن دنیا همینه.
از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم. FM 94 AM 1332 تلفن گویای ما 2786-2094 و شماره تلفن های ارتباطات مردمی ما 2265-2465. در آستانه لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران با ویژه برنامه اذان به استقبال اذان ظهر میریم از رادیو تهران.
سایه ها کوتاه آمدند، نور بالا بلند شد، حالا همین هنگامه قرار به تمنای تازگی. تو باشی و من.
الله اکبر. بسم الله.
به وقت خورشید.
همه چیز برای ساکنان صبور زندگی از سلام آغاز می شود. سلام به صبر، سلام به صبوری های مؤمنانه و سلام به صابران مهربان با یک دیگر که صبرشان را از صاحب صبر جمیل آموختند. سلام به پیامبر مهربانی ها، همان صاحب صبر جمیل، و سلام به ماهی که ماه پیامبر مهربانی هاست. تو را می خوانم ای مهربان پروردگاری که صبر را برای صابران معبری قرار دادی برای رسیدن به قله های قربت. تو را می خوانم خواندنی که مرا در درس آموز های صبر و درک تمام صابران می رساند به آن که صاحب صبر جمیل است. تو را می خوانم تا برایم شناختن را فراهم آوری، شناختنی که با آن به صاحب صبر جمیل متوسل شوم برای ساختن زندگی مؤمنانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیح‌پور هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. رسیدیم به این بخشی که تو به پیغمبر چه میمانی بگو. یه سوالی بذارید بپرسم ازتون. آیا در صبر کردن و صبوری ما مثل پیامبر هستیم یا نه؟ یا تا چه اندازه شبیه پیامبریم؟ پیامبر به قدری صبور بودن که عده‌ای میومدن از روی نادانی جسارت میکردن، بی‌ادبی میکردن و پیامبر صبوری میکردن، برآشفته نمیشدن. چرا؟ چون میخواستن به اونها نکاتی رو بیاموزن. ما در تاریخ کم نداریم روایت هایی که اشاره میکنه به اینکه پیامبر میومدن مردم رو دعوت به حق و حقیقت بکنن. بعضی از اینا خیلی بی‌ادبی میکردن، جلو پیامبر دراز میکشیدن، میگفتن برامون داستان بگو. خب شما نگاه بکنید، یک نفر اومده مردم رو داره با یک حقایقی آشنا میکنه و اونها چه سوالات در حقیقت بی ارزشی میپرسن، یه چطوری رفتار میکنن. ولی پیامبر تحمل میکردن. چرا؟ چون میگفتن که به صبر میشه این رفتار رو اصلاح کرد. کما که اتفاق هم افتاد. از صبوری پیامبر اتفاقا خیلی ها اصطلاحاً شرمنده شدند و بعد فهمیدن که خب نمیباید این گونه رفتار بکنن و اومدن جزو یاران پیامبر شدن. شاید این جمله گزافی نباشه که بگیم اون اندازه که اسلام به خلق و خوی پیامبر و صبر پیامبر رشد و توسعه پیدا کرد، زمان اونقدر نبود که به گفتگوی پیامبر بخواد و به منطق پیامبر بخواد رواج پیدا کنه. یعنی مثلا پیامبر بشینه با تک تک اینا صحبت بکنه و بر اونها ثابت بکنه که مثلا دست از بت‌ها بکشن و خدا رو قبول داشته باشن. اینا میومدن میدیدن پیامبر اینقدر رفتارش خوبه، با صبوری با اینا برخورد میکنه، شرمنده میشدن. این رفتار پیامبر اتفاقا اونها رو در این جایگاه قرار میداد که او رو قبول کنن، بهش ایمان بیارن و جزو یارانش باشن. حالا در صبوری هم ما این کار رو انجام بدیم، یعنی صبر جمیل داشته باشیم و اگر از ما پرسیدن که تو به پیغمبر چه میمانی بگو، بگیم که در صبر تأسی کنیم به پیغمبر و و صبر رو از ایشون یاد گرفتیم. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اردیبهشت،
خرداد،
تیر، ماه به ماه گذشت و مرداد و شهریور و مهر تو نباید بگذره.
نباید بگذره.
خدایا محبت قرآن اهل بیت رو به دل جوانامون بنداز. خدایا قسم میدم به عظمت خودت و عظمت اهل بیت، محبت قرآن و اهل بیت از دل پیرامون کم نکن.
طاقت ندارم دور شی از من، این آدم ها از درد من دورن، قلبم توی بغزم بلی دریاست، دریا رو با دریا نمیشورن. از لحظه های بی تو میترسم، لحظه فکر این هراسم باش، هر جا که سر رو سجده میذارم تو رو به روی التماسم باش. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدم شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین
می گویند صبر زینت مؤمنان است، آنچنان که ستاره های شب زینت آسمانند. با خود می گویم چه تلاقی معناداری است میان من و این لحظه که از گل دسته های نیاز دارند نام خوب خدای مهربانم را به یادم می آورند. با خود می گویم دیگر در کدام فرصت بهتری می توانم پیرامون صاحب آن صبر جمیل، آن رسول امین وحی الهی بیندیشم. پس در تبلیغ و اجرای حکم پروردگارت شکیبا و با استقامت باش و از هیچ گناهکار یا کافری از آنان اطاعت مکن. سوره مبارکه دهر آیه 24.
رو به سمت بیکرانگی عشق ماییم و دست‌های توسل، توسلمان به ذکری است که از اعجازش امیدها می شکفت، ذکری به عطر بهشت، ذکری به نشانه باران. بهترین ذکر است برای برآورده شدن حاجات، تحفه است از بهشت، شفیع انسان است ذکر سلامت.
زیباتر از این جمله ندیده است کسی، بر خاتم انبیا محمد صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
آینه در حضور عشق می درخشد، الهی عشق تویی، آینه هم کن برای شنیدنت.
یا
میان آسمان ها و زمین رازی است که گشوده نمی شود مگر به وحی،
مگر به وحی.
بالی برای عروج، ذکری برای شفا.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
باران را تلاوت کن در بارش نور،
باز کن پنجره را،
او با ما سخن خواهد گفت.
باز کن پنجره را،
کلام او همیشه تازه است. تلاوت کن، تلاوت کن.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 38 تا 41 از سوره مبارکه حج با صدای قاری محترم استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها